بله بله بگو. البته که همیشه باید از اسراف بپرهیزیم و البته که این کار خیلی هم سخته. راه اینم که ما در زندگیمون به عنوان مسلمان، به عنوان مؤمن از اسراف بپرهیزیم، راهش باز همینه. باید دائم مراقب باشیم. این کاغذی که دارم استفاده میکنم متوجه هستم که نعمت خداست یا متوجه نیستم؟ هر کاری تو زندگی دنیاییم دارم میکنم متوجه هستم که نعمت خداست یا متوجه نیستم؟ هر جا متوجه نباشم نعمت خداست، دارم اسراف میکنم. و اونجایی که متوجه باشم نعمت خداست، همونجوری باهاش رفتار میکنم که خدا تعیین کرده. آقا بی خود کاغذ سالم رو مچاله نکن، اسراف دیگه. میوه نیم خورده رو ننداز دور، اسراف، خدا گفته. ولی ملاک اصلی کجاست؟ این استش که من وقتی میوه میخورم، وقتی غذا میخورم، فراموش نمیکنم که این غذا نعمت خداست و خدا بالای سر منه و خدا باید ببینم گفته چجور از این استفاده کن. اگر اینها رو فراموش کنم اسراف کارم. و هر جا که شما اسراف میکنید همین موضوع رو دارید فراموش میکنید. و البته که اسراف نکردن در زندگی خیلی کار سختیه و نیاز داره به این که انسان دائما ذکر کثیر داشته باشه از یک طرف و فقیه باشه، یعنی بداند که خدا بهش گفته که با هر نعمتی چجوری رفتار کن. و این آسون نیست. واسه همینم خدا میگه خب باشه میبخشم. میبخشم یعنی که شما در مسیر درست برو، اشتباهاتم و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا. ربنا ولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا على انفسنا. خدا هم خودش میگه، میگه اونایی که اسراف میکنن بر خودشون بیان بیان من میبخشم. گرفتید صورت مسئله چیه؟ هنوز داره همون حرف همیشگی سوره طه رو میزنه. حرف این استش که به طور تئوریک، به طور سیستماتیک، چه میدونم، به هر عنوانی که شما میخواید اسمشو بگذارید، به صورت نظری قسمتهایی از زندگی اصالت پیدا میکنه در نظر انسان. در قبال آخرت دنیا اصالت پیدا میکنه براش. در قبال توحید و در قبال بندگی خداوند زندگی دنیا و بخشای زندگی دنیا براش اصالت پیدا میکنه. یعنی ذکر کثیر نداره، یعنی سکولاره، یا اصلا به کلی منکر دین و حضور دین در زندگیه. یعنی زندگیش در یه قسمت هایی به طور سیستماتیک، نه به صورت خطا و غفلت و جهالت، به صورت سیستماتیک از زی بندگی خارج میشه، عبودیت نیست. واسه همینم هم در اون آیه که گفت میبخشم، گفت قل عبادی، بندگی رو پذیرفته باشن، اینا بندگی منو پذیرفته باشن، حالا اشتباه میکنن من میبخشم. ولی بندگی رو پذیرفته باشن. اونایی هم که خدا به نیکی از اون یاد میکنه، اونایی که ربنا میگن، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا علی انفسنا و انصرنا علی القوم الكافرین، اینان که این حرف رو میزنن. پس اسراف، خب پس تا اینجا فهمیدیم که اسراف یعنی هر جایی که شما در زندگیتون خدا رو نمیبینید، حتی اونجایی هم که با جهالت خدا رو نمیبینید و اسراف میکنید، بازم همین اصلش. اما نکته اینجاست که اینجا اون اسرافی نیستش که لم یؤمن به آیات ربه، نه، اسرافی هستش که با ایمان سازگاره ولی نشانه ضعف ایمانه. خب باید ایمان قوی بشه تا این اسراف هم به طور کامل از بین بره. ولی اسرافی هستش که کاملا به عنوان مشی زندگی، فلسفه زندگی، بگو سبک زندگی، هر چی دوست داری بگو، بگو طریق زندگی، بگو زندگی سکولاری یا زندگی که اصولا منکر دین خودشو به شما نشون میده، اینها همونایی هستن که قرآن میگه که اینا باطن زندگیشون مثل هموناست. اما از این که میگه باطن زندگیشون مثل هموناست، به نظرم تا اینجا که خب حرف جدیدی نزد، چه نکته ای رو میخواد توش بگه؟ این نکته موقعی معلوم میشه که ما یه نگاهی تو قرآن بیاندازیم، ببینیم نمونه ها و مصادیق خیلی بارزی که قرآن از زندگی مصرفانه یاد میکنه چی هست. من یکیشو میگم، دوتاشو شما بگید، چون بحثمونم میخوام زیاد طول نکشه، دیگه آیاتشو نمیخونم براتون، فقط آیاتشو میگم براتون. شما برید سوره انبیا رو ببینید، همون آغاز سوره انبیا آیه نهمش، سوره زخرف رو ببینید، همون آغاز سوره زخرف آیه پنجمش و همچنین سوره یاسین حدودای آیه 19 همش. اینا این آیات به صراحت، اینو برید خودتون ببینید، این روزی امروزتون باشه، بالاخره ساعت‌های آخر ماه رمضان یه نگاه از سر تدبری هم به قرآن بیاندازیم دیگه. این آیات به صراحت میگه که زندگی که توش انکار انبیا و انکار دعوت انبیا وجود داره اصولا زندگی مصرفانه است. ما هم همینو گفتیم، چه انکار موضعی انبیا باشه چه انکار کلی انبیا. این آیاتو ببینید، دقیقا میگه این یه سبک زندگیه، یه فلسفه زندگیه که خدا رو و دعوت دینی رو توش نمیبینن، چه از این باب که به کلی انبیا رو انکار میکنن، چه از این باب که به صورت موضعی یه قسمتایی از زندگی انبیا رو میذارن کنار. واسه همینم هست که بنی اسرائیلی ها رو قرآن میگه مصرفند، بنی اسرائیلی ها مصرفند جای، چون سکولارند. اما دو قوم دیگر رو قرآن خیلی بولد، خیلی با تأکید به عنوان نمونه های زندگی مصرفانه ازش یاد میکنه. این دو قوم رو میدونید کدومان در قرآن؟ چی؟ آفرین. و دومی؟ نه نه، شاید درباره این دومی 7-8 آیه تأکید میکنه این زندگی مصرفانه است. بگید چی؟ اونا هم هستن مصرفا به همین دلالی که گفتم، ولی اون الگوی بلدی که قرآن خیلی روش تأکید میکنه اونا نیستن. یه قومی هن که اینا پیش اون قوم اصلا همه باید نون بندازن. چی؟ اصلا یه قومی هن که باید همه این قوما از نظر زندگی مصرفانه پیش اونا لون بندازن. قوم فرعون و خود فرعون. قرآن رو بخونید. 5-6 آیه، شاید بیشتر، 7-8 آیه در قرآن، من میتونم آیه بهش براتون بگم، تأکید میکنه که قوم فرعون مصرفانند و خود فرعون مصرفه. تو سوره مؤمن آل فرعون میگه، تو جاهای دیگه میگه، تو مناظرات موسی و فرعون میگه ان الله لا يهدي من هو مصرف كذاب، تأکید میکنه مصرف بودنش. خب و قوم لوط هم همینجور به صراحت دیگه اینا مصرفن. البته ما گفتیم تمام این اقوامی که شما گفتید مصرفن، واقعا هم هستند، اما این تأکید روی این دو قوم به چه دلیله؟ به این دلیله که قوم فرعون یکی از، نه یکی، قطعاً درخشانترین و پیشرفته ترین قوم بودن از جهت بهره‌وری اقتصادی و نظامی و صنعتی و خلاصه زندگی مادی و دنیایی. بقیه اقوام پیش قوم فرعون باید برن لون بندازن. ما هنوزم که هنوزه در پیشرفت فرعونیان در اعجابیم. من توی یکی از مقاله های سوره شعرا گفتم خیلی از مردم هنوز ترجیح میدن بگن که قوم فرعون با موجودات فضایی مرتبط بودن، تا اینکه بگن که مثلا دیدید بعضی از مورخین از این حرفا میزنن. فرعونیا خیلی موجود عجیبی بودن. بله قوم شعیب هم مصرف بودن، ولی بهره‌وری و قدرت و پول و خلاصه تنعمی که فرعونیان میکردن اصلا با قوم شعیب قابل مقایسه نیست. این وسط قوم لوط چرا اومده جلو؟ من در مقاله های سوره شعرا گفتم این مطلب رو، برید بخونید قوم لوط رو. قوم لوط هم بسیار قوم مرفهی بودن و در این حال در یک موضوع از فرعونیان زده بودن جلو، اونم شهوترانی. شهوترانی که قوم لوط میکردن فرعونیان کار رو نمیکردن. تو مقالات گفتم که روایات ما توضیح میدن که چجوری قوم لوط قوم لوط شدن. زنانشون کثیف‌تر از مردانشون، مردانشون کثیف‌تر از زنانشون. نه بخونید، فکر نکنید فقط مردان قوم لوط کثیف بودن، نه زنانشون کثیف‌تر از مردان، مردانشون کثیف‌تر از زنها. و بسیار قوم لوط قوم مرفهی بودن، بسیار از نظر اقتصادی وضعشون خوب بود، بسیار سرزمین وسیعی داشتن. اینا همه قرآن درباره همه اینا توضیح میده به ما. فرعونیان هم همینجور. درباره فرعون همین آیه سوره اعراف رو فقط شما به خاطر بیارید که موسی یه وقتی میره دیگه نفرین میکنه به فرعونیا، شکایت میکنه، میگه ربنا انک آتیت فرعون و ملئه، یا بله فرعون و ملئه، زینتا من حیات دنیا و اموالا، خدای تو هر چی زینت و زیبایی و اموال و ایناست دادی به این فرعونیا و اینا با این زینت ها با این زیبایی ها مردم رو گمراه تر میکنن. بعد موسی نفرین میکنه ربنا اطمس علی اموالهم، خدای بگیر این اموال ازشون مثلا نابودشون کن. و دعای موسی برآورده شد برای فرعونیا که دیدید چه جوری، میگه اینا همه رو با هم غرق کردین و هر چی که اونا داشتن رسید به قوم موسی. ولی صحبت اینه که انگار قرآن میخواد بگه که یک گروه دیگه هم هستن که بله باطن زندگیشون همون باطن اعراض از یاد خداست. چرا؟ ما توضیح دادیم چرا. اما انگار یه عده‌ای باورشون نمیشه که اینا معیشت لنگ داشته باشن تو این دنیا و اینا کور محشور بشن و اینا یه همچون عذابهایی داشته باشن. فرعونیان، قوم لوط و یا هر گروه دیگه‌ای که انگار چنان دارن بهره‌مندن از دنیا و چنان دارن لذت میبرن که شما با خودت میگی که اینا زندگی تنگی دارن، اینا معیشتشون زنکه. حالا بریم توی روزگار امروز، اروپایی ها معیشتشون زنکه، پس ما باید بریم بوق بزنیم مثلا. آمریکایی ها معیشتشون زنکه، اینا که همه چی دارن، پول دارن، ثروت دارن، تکنولوژی دارن، علم دارن، دانش دارن. قرآن همینو میخواد بگه. آیه رو من براتون بخونم. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه ولعذاب الاخرت اشد و ابقا افلم یهد لهم کما اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. میگه شما فکر میکنید یه عده‌ای اینا واقعا معیشت زنک ندارن، کور محشور نمیشن، دوچار عذاب نمیشن، دلیلتون هم اینه که اینا دارن خیلی خوب زندگی میکنن؟ اصلا شما ندیدید اقوام پیش از اینها که خیلی خیلی بهتر از اینها زندگی میکردن چجوری ما هلاکشون کردیم؟ اون اقوام پیش از اینها هم در مساکنشون راه میرفتن، یعنی انگار حالشون میبردن، انگار داشتن زندگی میکردن، جنب و جوش داشتن. هیچ کس ظاهراً باورش نمیشد حیات اینا زنگ باشه، معیشت اینا زنگ باشه، ولی اونها هم زنگ بودن، اینها هم زنگن و ما اونها رو هم نابود کردیم و هلاکشون هم کردیم. تازه کسی برای اینا نگفته که گول زندگی فرعونیان رو نخورید، گول زندگی اهل قوم لوط رو نخورید، قوم زندگی گول زندگی کسانی که انبیا رو انکار کردن نخورید، اگرچه خیلی به ظاهر زندگی مرفهی داشتن. دیگه مرفه تر از فرعونیان که نمیشه. حرف قرآن اینه، گولشو نخورید. این استدلالای کودکانه رو بذارید که استدلال همین بود که خدا آورد، گفت اینا معیشت زنگ دارن. چرا؟ هفته پیش ما توضیح دادیم چرا، یادتونه که شک نکن اینا معیشت زنگ دارن و گول ظاهر زندگی اینا رو نخورید، اینا حتما به عذاب اخروی دوچار میشن، اینا به عذاب دنیوی هم دوچار میشن. بعد نگید که اینا که دارن حال دنیا رو ظاهرن میبرن. خب فرعونی هم تا یه مدتی حال دنیا رو ظاهرن میبردن، یمشون فی مساکنهم، را میرفتن در مسکنهاشون، داشتن زندگیشون رو میکردن، ظاهرن خوب و خرم هم داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی خدا هلاکشون کرد. شما مگه این چیزا رو نمیدونید؟ گول این سبک زندگی رو نخورید. این سبک زندگی معیشتش زنکه، حشرش با کوریه، یعنی نگاهشون به باطن زندگی بسته است، معیشتشون هم زنکه و عذاب شدید اخروی که از همه اینا بدتره هم انتظارشون رو میکشه. حواستون رو جمع کن. اینه بدل. مصرفانی که خدا رو نمیبینن در زندگیشون، مصرفانی که دل به زندگی دنیا بستن، مصرفانی که آخرت رو نمیبینن در زندگیشون، مصرفانی که هی ظاهرن تنعم میکنن در دنیا ولی شیوه زندگیشون اینه که گفتیم، گول ظاهرشو نخورید. سه چیز منتظر اینا، یعنی سه خصوصیت اینا دارن. یک، هر جوری هم زندگی کنن، مثل فرعونیان هم زندگی کنن، اهرام ثلاثه هم بسازن، برج‌های سر به فلک کشیده هم بسازن، آپولو هم هوا کنن به کره ماه بره، هر کاری هم بکنن، این سه خصوصیت دارن. معیشتشون زنگه، نگاهشون به باطن زندگی کوره، به همین دلیل کور محشور میشن. عذاب اخروی قطعا در انتظارشونه، عذاب دنیوی هم در انتظارشون. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. اینجا نشانه هاییست برای کسانی که اول النها هست. اول النها رو در همین سوره طه یه بار دیگه هم داشتیم. اول النها یعنی چی؟ در کتاب های لغت میگن اول النها یعنی صاحبان عقل. اما چرا اول النها رو میگن صاحبان عقل؟ برای اینکه عقل اون چیزیه که به شما میگوید که هر کاری تو زندگیت نکن، نهیت میکنه از اینکه هر کاری دلت بخواد بکنی. قول نوها یعنی آدم هایی که عقل دارن. عقل اونی که اگه عقل نبود آدم ها هر کار دلشون میخواست تو زندگی میکردن. این دقیقا شیوه زندگی فرعونی هاست، این دقیقا شیوه زندگی قوم لوته، هر کار دلشون میخواست میکردن. این دقیقا شیوه زندگی آمریکایی هاست، این شعار زندگی لیبرالیه که تا وقتی آزارم به کسی نرسیده، که حالا البته ما این بحثای فلسفی هم میذاریم کنار که این آزار به چه معناست، مگه شما میتونید خارج از یک جهان بینی آزار رو تعریف بکنید؟ من این بحثا رو چون قبلا گفتم در سوره شعرا دیگه واردش نمیشم. ولی اساس زندگی لیبرالی امروز چیه؟ که هر جور دلم بخواد زندگی کنم، خودم باشم. درسته امروز شعارای روشن فکریش هم میان ما اومده، من همونی که میخوام باشم و همونی که میخوام رو اعلام کنم و همونی که میخوام رو عمل کنم، میخوام هم جنس بازی کنم. چرا با من مخالفت میکنید؟ میخوام هر کاری دلم میخواد تو دنیا بکنم، البته بله تا جایی که باعث رفاه دیگران باعث سلب رفاه دیگران نشه، ولی هر کاری دلم میخواد میخوام بکنم. کی میخواد به من بگه چی درسته چی غلطه؟ چرا احساس قیوم معابی دارید؟ چرا خودتون رو قیم مردم میدونید؟ کی میتونه بگه چی درسته چی غلطه؟ بذار هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، البته مزاحم دیگران نشه، ولی هر کاری دلش بخواد بکنه. اینا مگه شعار زندگی لیبرالی نیست؟ اینا شعارهایی که خیلی ها بهش تفاخر هم میکنن در روزگار ما. بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب در طول سالهای 76 به بعد به صراحت این سبک زندگی رو تبلیغ میکردن، همین امروزش هم این کارو میکنن. بوق شیطان و بوق زندگی سکولاری یعنی ماهواره ها، هالیوود، تمام شعارشون همینه. آزار به دیگران نرسونیم، هر کاری دلمون میخواد بکنیم. هیچ کس حق نداره جاجمنت داشته باشه، هیچ کس حق نداره قضاوت درباره دیگران بکنه، هیچ کس حق نداره به دیگری بگه چه کار درسته چه کار غلطه. که آثار این سبک زندگی به ما مراجعه کرده که آقا امر به معروف یعنی چی؟ نهی از منکر یعنی چی؟ آقا ولم کن، حالم از نصیحت به هم میخوره، تو به چه حقی به خود اجازه میدی به دیگران نصیحت بکنی؟ دیدید نصیحت در فرهنگ لیبرالی یک ضد ارزشه. نصیحت کنندگان، امر به معروف کنندگان، کسانی هستند که خودشونو قیم میدانن، کسانی هستند که متکبرانه فکر میکنن رای اونا در زندگی درسته و دیگران همه احمقن خرن، در حالی که اینا عین شعارهاییه که اگر قرآن رو بخونید شعارهای قوم لوط بود. مقالش هست، برید بخونید، سایت هست. اینا عین شعارهاییه که شعارهای قوم فرعون بود و به وسعت و رفاهی بسیار بیشتر از این چیزی که شما تصورش رو بکنید رسیده بودن. شهوت رو البته امروز دیگه دنیای غربی به نظر من نمیتونم من البته قضاوت کنم، ولی به نظر من قوم لوط و قوم فرعون رو با هم جمع کرده. قوم فرعون اگر اهرام می ساخت اینا سفینه فضایی می سازن، و قوم لوط اگر همجنس بازی می کرد اینا همجنس بازی رو فیلم می کنن و به همه نمایش می دن و بهش اسکار می دن. این ماجرا. اینه ماجرا. هر کاری دلمون بخواد میخوایم بکنیم. این شعار زندگی قوم لوته، این شعار زندگی قوم فرعونه، این شعار زندگی اینایی که من توضیح نمیدم، چون برید مقاله های مربوط به قوم لوت و قوم فرعون رو در سایت حلقه بخونید، اونجا مفصل توضیح دادم. این شعار زندگی اوناست. بله، قرآن درباره این قومم همینو میگه، درباره کسانی که ما امروز باهاش مواجه همینو میگه. میفرماید که ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى. هلاک اینها دور نیست، یک اجل مسمى که باید وقتش برسه. بالاخره قوم فرعون هم وقتی عذاب شدن وقتش رسید، اجلشون سر اومد. ها، اجل مسمى و سبقت، کلمتون سبقت، که قرآن گفته ما مهلت میدیم. ما اگر یه قومی به راه غلط رفتن فوری نمیایم عدل صاعقه بزنیم، مهلت بهشون میدیم، مهلت میدیم تا یه زمان معینی، تا یه اجل مسمایی. اگر این مهلت و این اجل مسما نبود، من اینا رو دیگه مفصل نمیگم، در المیزان هست که این کلمتون سبقت من ربک و اجل مسما یعنی چی دقیقا در قرآن، اینو خودتون میتونید ببینید. اگر این مهلتی که ما به اینا دادیم نبود، که قرار نیست اگر قومی به راه غلط رفتن من فوری صاعقه بزنم بهشون، نه، اینا در مساکنشون باید راه برن تا اجلشون برسه، تا اجل مسما فرا برسه. اون اجلی که وقتی فرا برسه لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، دیگه یک ثانیه جلو عقب نمیشه. اگر این اجل مسما نبود و اگر اون کلمتون سبقت نبود، همین الان هم اینها دوچار عذاب میشدن. ولی نه، قرار نیست نه همین الان دوچار عذاب بشن، اینا مهلت دارن تا اجلشون برسه. اینه بس. پس انگار با گفتن مسئله اسراف، قرآن داره به این موضوع جواب میده که ما گفتیم کسانی که اعراض از یاد خدا دارند، زندگیشون، دنیایش، معیشتشون زنکه، چشمشون به باطن زندگی کوره، بنابراین کور محشور میشن و عذاب اخروی، حتی عذاب دنیوی در انتظارشونه. اما انگار یه عده‌ای میگن که آقا این شعارا یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ برو ببین آمریکایی‌ها چه لذتی دارن از زندگی میبرن، برو ببین چه بهره‌ای از دنیا دارن میبرن، دل خودتون رو خوش کردید با این حرفا. اونا دارن حال دنیا رو میبرن، اونا دارن هر کاری دلشون بخواد میکنن، هی دارن پیشرفت میکنن، هی اینجوری هی اونجوری. قرآن داره به این سوال جواب میده. چه مثالی بر من دارید میارید؟ مگر ندیدید همون قوم فرعون هم هلاک شدن؟ البته قرار نبود که همون لحظه‌ای که کار غلطی کردن هلاک بشن. کلمه‌ای سبقت گرفته بود و اجل مسمایی قرار بود داشته باشن. اما شک نکنید فرعونیان هم زندگیشون مثل همون اعراض کنندگان از یاد خداست، معیشتشون زنکه. لوط، قوم لوط هم با تمام شهوترانی هایی که میکردن، این قرآن گفته دیگه اینا از اینا تنوع طلب بودن در روابط جنسی، این روایات این آیه، تنوع طلبی در روابط جنسی اونها رو به قوم لوط تبدیل کرد. مردانشون بدتر از زنانشون، زنانشون بدتر از مردان، به طوری که وقتی با لوط مواجه می شدن می گفتن انهم اناسون یتطهرون، نمی گفتن انهم اناسون متطهرون، یتطهرون یعنی اینا جانماز آب کشن، اینا فقط ادعا می کنن. قوم لوط به لوط می گفتن دیگه، اینا فکر کردن خیلی پاکن، اینا به ما درس اخلاق می دن، اینا همین شعارهایی که امروز می گن، به من درس اخلاق نده، بذار هر کی هر جوری دلش می خواد زندگی کنه، تو کی هستی که می خواد به من نصیحت بکنی؟ یادتونه انبیا میگفتن ولکن لا تحبون الناصحین، چیکارتون کنم که شما بدتون میاد از نصیحت کننده ها، تو به چه حقی اجازه میدی من امر معروف بکنی؟ به هر کاری دلم بخواد میخوام بکنم، مگه به تو دارم آزار میرسونم؟ اینا شعارهایی که امروز میدن و عده ای با این شعارها سبک زندگی خودشون رو میسازند. قرآن دقیقاً در مقابل این سبک زندگی ایستاده و میگه گوله این ظاهر زندگیشون رو نخورید. آپولو هوا میکنن، سفینه فضایی میسازن، زیر دریایی میفرستن، علمشون پیشرفته است. فرعونیام همینجور بودن. شما هنوز چارشاخ میشید وقتی میبینید فرعونی، وقتی فکر میکنید که فرعونیا چجوری این اهرامو ساختن، اصلا چجوری این سنگاشو جابجا کردن. والا من تخت جمشید ایران رو میبینم چارشاخ میشم، در حالی که تخت جمشید هیچی نیست پیش اهرام ثلاثه مصر. اونجوری که اونایی که دیدن میگن، ما که ندیدیم. حالا بذار مرسی آزاد شو ببینیم میشه رفت اهرام دید یا نه، ولی ما که ندیدیم. ولی اونایی که دیدن میگن اهرام مصر جز عجایب هفتگانه است. اصلا هنوز توضیحی وجود نداره که اینای اهرام رو چگونه ساختن، اصلا این سنگا رو چجوری بردن اون بالا. حالا مهندسی داخل اهرام که بماند، پیشرفت پزشکیشون بماند، قدرت‌های فوق مادی مثل جادو و اینها که بینشون رواج داشت اونها بماند، همون چیزایی مثل هیپنوتیزم و اینایی که امروز در جهان غرب داره جدی میشه، واقعا دارن به مسائلی از جنس جادوگری توجه میکنن چون وجود داره. اینو شما میدانید؟ با یه مطالعه ساده میبینید مسئله جادوگری امروز یک مقوله جدی است در میان غربی ها. اصلا براش کاتگوری باز میکنن. فرعونی ها این راه رفته بودن، در شهوترانی و بهره‌وری از دنیا قوم لوط این راه رفته بودن، هلاک هم شدن، زندگیشون هم تنگ بود، باطن دنیا رو هم ندیدن، عذاب اخروی هم از همه بدتر در انتظارشونه، ولعذاب الاخرت اشد و ابقا. بدانید عذاب اخروی بدتر از عذاب دنیوی است. عذاب دنیوی پیش عذاب، حتی عذاب دنیوی، حتی غرق شدن در رود نیل یا در دریای سیاه، نمیدونم در هر جا بوده، پیش عذاب اخروی چیزی نیست. ولعذاب الاخرت اشد و ابقا. خب حالا فهمیدید چرا جلسه پیش گفتم این آیات دیگه در حکم نتیجه گیریست. دل به زندگی سکولاری بستید، دل به سبک زندگی آمریکایی، به قول خودشون American style of life بستید، دل به فلسفه زندگی پراگماتیستی آمریکایی بستید، فکر کردید با سکولاریسم دنیای شما آباد میشه، چشمتون گرد شده و خیره شده به زرق و برق زندگی اونها، اینا شدن الگوی زندگی شما. قرآن میگه من خلاصه کنم زندگی سکولاریو برای شما، معیشتشون تنگه، چشمشون به باطن زندگی کوره، عذاب دنیوی در انتظارشونه، عذاب اخروی قطعیه براشون. حالا میخواید از اونا الگو بگیرید؟ آیات آخر سوره طه است. از اول سوره طه داره میگه این زندگی سکولاری داره باش چلنج میکنه. 4 ساله ما داریم با این زندگی سکولاری در بستر آیات سوره طه چلنج میکنیم. حالا در این آیات آخر داره جمع‌بندی میکنه. تای زندگی سکولاری اینه. تای زندگی که اعراض از یاد خدا داره اینه، ولو در شهوترانی از قوم لوط هم جلو بزنند، که نزدن هنوز جلو البته، ببینید چی کار دیگه میخوان بکنن، واقعا در شهوترانی دیگه چی کار میخوان بکنن. ولی ترش قرآن داره میگه ولو در پیشرفت مادی و دنیایی و علمی و صنعتی و اقتصادی، مال و اموالی که من نظامی و فرعون از الاوتاد، در این پیشرفت‌ها ولو آمریکایی‌ها از فرعونیان هم جلو بزنن. تاشو من براتون گفتم چی؟ تاش. خب دستمونه برای امروز. دستمون. این پایان زندگی سکولاری. خوب شد به اینجا رسیدیم. حیف بود اگر نمی‌رسیدیم. ساعت‌های آخر ماه مبارک رمضانه. میدونید بچه ها، من فکر میکنم ماه رمضان یکی از اولین کارهایی که میکنه سبک زندگی پرزرق و برق، بذارید من از این کلمه پرزرق و برق استفاده کنم، اگر هالیوود زرق و برق نیست پس چیه؟ اگر سایت های اونها یه جور بهشت برای شما تصویر نمیکنن پس چی تصویر میکنن؟ اگر قدرت نظامی رو به رخ شما نمیکشن پس چی به رخ شما میکشن؟ اگر پیشرفت اقتصادی و پیشرفت صنعتی حتی پیشرفت علمی رو به رخ شما نمی کشن پس چی به رخ شما می کشن؟ اما ماه رمضان برای اون کسانی که یه ذره چیزی بیشتر از گرسنگی و تشنگی ازش میفهمند، به نظر من اولین کاری که میکنه اینه که بنای پر زرق و برق زندگی پوشالی سکولاری رو در نظر ما ساقط میکنه. از فردا دوباره درهای بهشت بسته میشه، دوباره درهای جهنم باز میشه، دوباره شیاطین از قل و زنجیر بیرون میان. بنابراین وقتشه که الان این حرفا رو دوباره بزنم. امروزه که ما میبینیم زندگی آمریکایی چقدر برامون بیرنگ و بوه، چقدر بیارزشه. آره چی داره مگه؟ چی داره؟ نفکر کنید علم بده، تکنیک بده. شما باهوشتر از اونی هستید و سالهاست این حرفا رو از من شنیدید که من لازم باشه هی توضیح بدم. در همون اسراف همین مقدمه رو آوردم، گفت اسراف در اون چیزیه که اصلش خوبه. وقتی از یاد خدا غافل میشید و اصالت پیدا میکنه میشه اسراف. بنابراین علم خوبه، تکنولوژی خوبه، مواهب دنیایی خوبن، حتی شهوات لازمه زندگی هن. اینو باید